بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره معنا و مفهوم عیب بود. دیروز کلمات علمای اهل سنت رو ذکر کردم درباره معنای عیب. تو کتاب هایی از شیعه مثل شرح لومعه یا مثلا کتاب شرایع، یعنی اینجور کتاب هایی که نظر مشهور را نقل می کنند، شرایع و شرح لومه، اینها عیب را وقتی می خوان تعریف کنند گفتند که کل ما زاد او نقص عن الخلقت الاصلیه، هر چیزی که زائد بر خلقت اصلی باشه یا ناقص از خلقت اصلی. اینو به عنوان تعریف مشهور شیعه از عیب قرار دادند. عبدی که 4 انگشتی باشه یا عبدی که 6 انگشتی باشه، در هر دو صورتش عیبه. ولی با توجه به این که اولا بحث ما اختصاص به باب بیع نداره، یعنی کلمه عیب در جاهای دیگه هم به کار میره، مثلا فرض کنید که در باب زکات یا در باب نذر یا قربانی یا کفارات یا حتی در باب نکاح، مثلا صداق یا مهر باید معیوب نباشه، باید کلمه عیب رو یه جوری تعریف بکنیم که همه جا صدق بکنه. یعنی وقتی یه چیزی رو میگیم عیبه، باید شامل باب زکات هم بشه یا مثلا شامل باب قربانی در حج هم بشود. مثلا اگر که یک گوسفندی گوشش مثلا پاره باشه، این از خلقت اصلی نه کم داره نه زیاد، طبق قیمت اصلی و خلقت اصلی، یعنی گوسفند گوشش پاره باشه قیمتش کم و زیاد نمی شود، چیزی هم ازش کم نشده زیادم نشده، در حالی که اینو در باب قربانی میگن که عیبه و کفایتم نمی کنه. یا مثلا در باب عقیقه، اینجور چیزی برای عقیقه کافی نیست. اینکه تو تعریف های علمای سنی غالبا رو این نکته تاکید شده بود که قیمت کم بشود، اینجا الان قیمت کم نمیشه، در این حالم عیب هست. خب حالا موارد دیگه الان اشکال از حال عرض میکنم. فرض کنید کسی خیار میخره اما این خیارا پیره، یا مثلا سبزی خریده سبزی مندس پیر شده، این زاده او نقص عن الخلقت الاصلیه رو نداره دیگه، در این حالم عیب هست. همین حال ما باید یه جوری عیب را تعریف بکنیم که همه این موارد رو بگیره. و این تعریف مشهور، مثلا من اینجا نوشتم که اگه بگیم کل ما زاده و نقص عن الخلقت الاصلیه، حالا کسی یه عبدی رو خرید یا یه کنیزی رو خرید، حالا این کنیزه سنش زیاده، از خلقت اصلی که هیچ کم و زیاد نداره، فقط همین پیر زن شده یا پیر مرد شده، این عیب هست، در حالی که تعریف این را نمیگیره. یا همین که عرض کردم، و اگر که خیار پیر شده زاده و نقص عن الخلقت الاصلی نیست، در حالی که عیب هست. بله، یه مواردی از خلقت اصلی کم شدن قیمتو زیاد میکنه، مثلا فرض کنید عبدی که ختنه شده، بله از قیمت اصلی بیشتره، در این حالم نقص دارد، عکسش هم ممکنه. خب حالا تعریف بشه چی بگیم؟ عیب هر چیزی به حسب اون چیز، ولی عیبو چه جوری تعریف بکنیم که همه این موارد رو بگیره؟ خب این معنیش اینه که یعنی عیب بشود مشترک لفظی، اینه میتونید بپذیری که عیب مشترک لفظی، اونجا یه معنا داره جای دیگه یه معنا. بعضیا به جای این تعریف شرح لمعه اومدن تعریف دیگری ذکر کردن، گفتن که عیب باید یه چیزی باشه که مقتضای خلقت اصلی نباشد بلکه عارضی باشه. به عبارت دیگه هر چیزی یه صفات اصلی داره و یک صفاتی که عارض اون شی می شود. مثلا فرض کنی گندم، برنج، حبوبات، اینو اونجوری که آفریده میشه این عیب حساب نمیشه، گرچه ردی حساب می شود. یعنی میشه بگیم که پسته، اما نمیشه بگوییم معیوبه. مثلا گندمی که مثلا حالا لاغره، یا برنجی که مثلا فلانه. هر چیزی که صفت عارضی بود بگیم این میشه عیب باشد، ولی هر چیزی که صفت اصلی بود عیب نیست، گرچه از قیمت شیء رو بیاندازه. لازمه این کلام اینه، اگر یه جنسی مثلا پرسون یه قالی رو بافتند اما مثلا یکی جاش معیوبه، یعنی تو بافتن اشکال داره، یا صندلی رو که درست کردن این صندلی از همون اولی که ساخته شده عیب داره، باید اینها رو بگویید که صحیح حساب میشه، به خاطر اینکه اینجا الان چیزی عارضش نشده، این از اول همینجور بوده. خب ایشون میفرماید که فرق بگذاریم بین نوع و فرد، یعنی بگیم که مثلا ملاک نوعه نه ملاک فرد. حالا اگر یک کسی مثلا فرض کنید که یک کارخونه ای نوعه، ماشین نوع مثلا فرش هایی که درست میکنه اینجوریه. مثلا فرض کنید ماشینی که ایران میسازه مثلا نوعا همشون این مشکل رو دارند. وقت اینو میشه بگیم عیبه یا نه که نوعشون دارای یک چیزیه؟ نه اتفاقا اینا رو میگن که اینا کماله هر دو تاشونا. خب معمولا عبد کنیز برای تولید مثل که نمیخوام. متاسفانه این آدم های بی غیرت همینجوری بودن دیگه. اینا میخواستن عبدشون رو بذارن پلو زنشون از خونه برن بیرون برای اینکه اینا یه وقت خیانت نکنن خصایش میکردن. اینجوری بود یعنی هم نقص است و هم یه نوع کماله. نمیدونم برای اینه قیمتش. یعنی غرض حرامه، غرض غیر شرعیه، ولی خب باعث زیادی قیمت میشه دیگه. یک احتمال اینه که کسی بگه فرق بگذاریم بین عیب از نظر لغت و عیب از نظر فقه، بگیم چیزهایی مثل پست بودن اینها از نظر لغت عیبه اما از نظر شرعی اینا عیب نیست. یا مثلا فرض کنید کسی یه ماشینی رو خرید، این ماشین مدلش مثلا پایینه. ماشینی که مدلش پایینه نقص یا زیادی از خلقت اصلی نداره. عرفاً این را میگوین معیوبه، شرعاً این را میگوین معیوب نیست، به شرط اینکه ما تعریف شرعی برای عیب بپذیریم. یعنی بگیم کل ما زاده و نقص عن الخلقت الاصلیه یه تعریف شرعیه. همونو دارم میگم، حالا نمیخوام اصلا بحثم همونه. همون اصلا همون روایت رو دارم بحث میکنم، حالا چون روایت مطلبش نمیخوام خیلی بگم. منتیم دیگه بله، هم لغویش هم شریش هر دوتاش. اون ماشینی که مدلش پایینه نقص یا زیادی از خلقت که نداره. یا مثلا فرض کنید اینجوری کسی میره یه اسب میخره اما این اسب کند روه، مثلا تند را نمیره، زائد و نقص از خلقت اصلی هم نداره، ولی خب یواش را میره. اینو عرف بهش میگویند عیب، در حالی که تعریف عیب اینو نمیگیره. یا بله خب عیب دیگه چرا اصلا اسب برای این دیگه تند بره؟ خب همین به اینم تغییر نکرده. و چرا عرف اینه عیب میدونن؟ عیب خیلی بزرگم میدونن. اسب که حال را رفتن نداره عیب نیست تو اسب؟ نه، به حسب ضرورت که ملاک نمیشه. ضرورت هم بن خب ها همه الان عرف اینجوری ها، یه ماشین یک مدل یه سال از عمرش گذشته باشه این ایپ حساب میکنند. خب این که به نیت جدید خریده، به نیت جدید خریده، الان فرض کنید یه مدل پایین تره، این نقص و زیادی که نداره، تعریف عیب برش صدق نمی کنه. اونی که شما فرمایید میره تو بحث خیار شرط، شما فرمایشتون میره تو خیار شرط، کسی که شرط کرده مدل امسال باشه حالا مدل پارسال در اومد، درست؟ این خیار شرطه. دخو شرط زمینیه دیگه، با شرط ارتکازی. شرط ارتکازی، شرط زمینی چی بود؟ اونو بس خیار شرطه داریم میگیم عیب. بن حیوانی که مریضه، عبدی که مریضه، تعریف عیب برای صدق میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. کسی که عبدیه همیشه سرش درد میکنه، یا عبدیه که یه مقدار خله، زاد او نقص عن الخلقه الاصلیه، برای صدق نمیکند، ولی عرف اینا میگه عیب هست. نه یعنی الان چی کم داره؟ خب همین نرم افزار کم داره. کسی بینید میدونم، بله اینو تو روایات هست، حالا اون روایاتو میگم که بعدن. فعلا از نظر لغت یا عرف میشه عیبو تعریف بکنیم یا نه، بعد بریم سراغ روایات، بعدم میریم از نظر فقه. اگر شما رفتید، نگفتم نسبی بدونید که باید تعریف دیگه به دست نمیاد. دخوام میگم که وقتی نسبی بود دیگه ملاکی نمیشه به دست بدی. کس نه به کارت و اینا رو حالا اونا میشه بگویی که زاده و نقصان الخلقت الاصلیه، ولی این مواردی که مرز میکنم نمیشه. نقص در قیمت رو الان میرسه، الان میرسم، یه لحظه سب کنیم. اگر کسی هندونه ای خرید بعد پاره کردید سفیده، این الان زاده و نقصان الخلقت الاصلیه که نداره. همه این عرفی هم که الان ما داریم اینه عیب حساب میکنند. خب با قصد تعریف چی بود؟ تعریف این بود که مازاد او نقص عن الخلقت الاصلیه. اصلا خلقت اولیه هندونه اینه که اول چی باشه؟ سفید باشه، بعد قرمز بشه. یعنی هندونه از روز اولی که آفریده شد رسیده است؟ کسی که هندونه خرید بعد این هندونه خیلی پوست کلفته، خب این الان زاده و نقصان الخلقت الاصلیه که برای صدق نمی کنه، در حالی که عرف این عیب می داند. در... عرض میکنم بسه عرف میگن عیبه، نمیگه که شرط کرده بودم که فلان باشه. اونو که نوشته به شرط چاقو شیرین نشاد نوشته، اما سفید یا قرمزش که ننوشته. همین خب این به رنگش توجه میکنن، ولی اینا از باب عیب نه از باب شرط. اینا همه شاهده اینه که ببینید این تعریفی که مشهور است تو فقه شیعه برای خیار عیب و اینکه عیب رو چجوری تعریف کنیم، اینا با این مصادیق خارجی جور در نمیاد. و اما اینکه بعضی ها اومدن عیب رو اینجوری تعریف کردند، بعضی ها عیب رو اینو گفتند، گفتند کل ما اوجب نقصان سمن، که اون آقا هم همینو میخواست بفرمه، کل ما اوجب نقصان سمن، هر چیزی که باعث نقص قیمت بشود. حالا تو بعضی کتابم گفتن عند تجار، مقصودشون از عند تجارم اینه که یعنی ملاک شخص این بایع یا شخص مشتری ملاک نی، ملاک عرف بازاره. هر چیزی که نقص قیمت می آورد این می شود عیب. خب اینم که اشکالش اینه، یه مواردی هست نقص قیمت هست و عیب نیست، یه مواردی هست که عیب هست و نقص قیمت نیست. مثال گوسفندی که عرض کردم گوشش پاره است، این الان نقص قیمت ندارد در حالی که عیب دارد. کم بشه؟ بله. خود در حالی که عرف اینا رو میگه عیب، خود شرع هم اینو گفته عیب، یعنی هم عیب هست و هم نقص قیمت ندارد. خب خیلی خب، بینید پس سه تا مطلب شد تا اینجا. یکی این که اول بگیم زیادی یا نقصان خلقت، یک. دومی که بگیم هر چیزی که باعث نقص قیمت می شود، این دو. سومی که بگیم هر چیزی باعث نقص غرض می شه. خب و حالا کدام ملاکه؟ اون مواردی که باعث نقصان قیمت می شه، فرض کنید کسی یه لباسی رو خرید، لباس سالمه، هیچ عیبی نداره، فقط تنگه برای این آدم. الان اینکه لباسی رو خریده و تنگه، این عیب حساب می شود برای این یا نه؟ این لباس تنگم قیمتش هم هیچی کم نمیشه دیال تنگ بودنش، اما تو بدن این آدم نمیره. خب داره دیگه، عرفم همی هست. و مشکل بزرگتر اینه ساکه، مثلا تو باب تو باب زکات یا تو باب خمس اینها فرق میکنه. اگر یک کسی میخواد زکات بده، یک گوسفند لاغر بده، مثلا به عنوان زکات 5 تا شتر داره، حالا میخواد یک گوسفند بده، یک گوسفندی که میده لاغره، گوسفند لاغر در باب زکات عیب نیست، اشکال نداره، درست. اما گوسفند لاغر در باب قربانی عیب هست. تو باب قربانی نمیشه، تو باب زکات میشه. گوسفند لاغر در باب زکات عیبی نداره، در باب عقیقه عیب داره. باز مثلا گوسفند لاغر در باب صداق، در باب مهریه عیب هست، در باب زکات عیب نیست. باید یه جوری تعریف بکنیم که هم اونجایی که عیب هست را بگیره، هم اونجایی که عیب نیست را بگیره. و یه ضابطه به دست بدت. حالا شایدم ما تونستیم شما حالا صبر کنین میگه تمام شون بس. حالا شایدم تونستیم یه ملاکی به دست بدیم. شیخ انصاری در بحث اعانه بر اسم تو مکاسب محرمه، اونجا شیخ اومده فرموده که یه ملاکی اینجوری میتونیم به دست بدیم، بگوییم که اعانه بر اسم احد الامرین است، یا کسی قصد اعانه داشته باشه یا صدق عرفی باشه بلو قصد نباشد. یعنی اعانه بر اسم احد الامرین من قصد اعانه یا صدق عرفی. اونجا این مطلب رو از مقدس اردبیلی هم نقل کرده که ایشون هم همینو فرموده. شاید بشه مثلا ما تو بحث عیب بیایم این کارو بکنیم، بگوییم که عیب چیزیست که یا غرض عقلایی فوت شود یا نقص قیمت بیاورد یا زاده او نقص عن الخلقت الاصلیه باشد به صورت مانعت الخلو، یعنی یا اون یا اون یا اون. مقصود از قرض اقلایی هم قرض اقلایی رو اینجوری معنا کنیم و بگیم که گاهی انسان قرض اقلاییش از یک کاری عبادته، مثلا قرض توی زکات عبادته، قرض توی قربانی هم عبادته. بگیم اگر کسی گوسفندی رو میخواهد به عنوان زکات بده و لاغره، این قرض و اقلایش که عبادته انجام میشود، بلذا این عیب نیست. همین گوسفند رو اگر میخواد بخره برای قربانی، قرض و اقلایی قربانیه و قربانی با این صدق نمی کنه، پس قرض اقلایی نداره و لذا عیب هست. یعنی اینجوری اگر تعریف بکنیم، هم اونجایی که عیب هست هم اونجایی که عیب نیست، هر دو رو وقت می گیره، یه ضابطه میشه به دست داد. بله، این نظیر سازی من گفتم، مال شیخ نیستا، من گفتم شیخ اونجا این کارو کرده، ما اون کاری که اونجا شیخ کرده اینجا این کارو بکنیم. شیخ در باب اعانه به صورت مانعت الخلو کلمه رو تعریف کرده، ما اینجا بیایم همین کارو بکنیم. این تشبیه مال من بوده. بله بله، بله. آره درست. بله 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 درست. بله بله. حتی اون که میخواد مثلا گوسفندو بفروشه، دام میگه که میخوای بکشی خودت بخوری یا میخوای بکشی بدی به مردم. یعنی اینجا عیب رو یه جور میگیره، اونجا عیب و چیز دیگه میگیره. این تو عرف اینجوری هست. نه دیگه، اگر که اگر اینجوری گفتیم عیب اون چیزیست که قرض اقلایی باش فوت شود. قرض اقلایی متفاوته ولی تعریف عیب واحده. یا فلاها خاره. آره دیگه، نه این مشترک لفظی نمیشه. این لفظ بس شده بر این مفهوم، این مفهوم بر مصادیق مختلف صدق میکنه. این الان تفاوت تو مصادیق شد، اما تفاوت تو موزون لحی کلمه نیست. کلمه بس شده بر این ما یفوتو به القرص در باب خب اینم که یه جور دیگه مشترک لفظیه. شما دارید میفرمایید اونجایی که تو شرع به کار رفته به معنی شرعی، اونجایی که تو عرف به کار رفته به معنی عرفی. خب اینم مشترک لفظی شد. نه کجا برطرف میشه؟ یعنی تو قرآن این کلمه رو به یه معنا بگیریم، تو عرف هم به یه معنی دیگر، اینم میشه مشترک لفظی. ببینید اجازه خب اینو میتونید شما بپذیرید که کلمه عیب در باب زکات یه معنا داره، در باب قربانی یه معنای دیگر. خب یعنی تابع شرعیم، یعنی شرع اومده کلمه عیب را اینجا یه معنایی برش ذکر کرده، جای دیگه ذکر نکرده. منش اینه. خب آخرش کلمه ای پس شد منقول یا شد حقیقت لغویه یا حقیقت شرعیه، کدام میشه؟ ببینید تو کتاب های فقهی خودمون واقعا خیلی مشوشه. خیلی ها تو کتاب رهن عیبو اینجوری معنا کردن، گفتن که ما ینقص القیمته، هر چیزی که نقص قیمت ایجاد کنه. تو کتاب کفارات گفتن که عیب منش اینه، ما اضر بالعمل اضرارا بینا، هر چیزی که ضرر به کار بزند ضرر واضح. در باب قربانی گفتند که عیب یعنی ما ینقص اللحم، اونی که گوشت قربانی رو کم میکنه، مثل همین لاغر بودن. در باب اجاره گفتند که اجاره یعنی عیب تو باب اجاره یعنی ما یؤثر فی المنفعت تأثیرا موجبا لتفاوت الاجره. عیب در باب اجاره یعنی اونی که منفعتی را کم میکند که ما به تفاوت در مال الاجاره ایجاد میکنه. در باب نکاح گفتن که عیب یعنی ما یخل بالبعتیه، اونی که مثلا به بعتیه مخله. در باب صداق یا مهریه ی زن گفتن که عیب یعنی ما یفوت و بهی قرزون صحیح. حالا ما یخل بالبعتی، حالا اینا دیگه تو کتابای فقهی نگاه کنید داره. مثلا فرضین یه زنی که صورتش یه عیبی داره، صورتش یه عیبی داره، اینا جزء ما یخل بالبعتی میدونند، اینا میگن یخل بالبعتی. حالا دیگه اینا رو وارد نشید. ببینید این که تعریف های مختلف در جاهای مختلف آوردند و اینا را هم نمیشه به یک معنای واحدی برگردونیم. از طرفی هم این روشنه که شارع مقدس نخواسته در باب عیب یه اصطلاح جدیدی جعل بکنه، اینم واضحه دیگه. و تو روایاتی هم که داریم تو قرآن رو که عرض کردم کلمه عیب یه بار به کار رفته سو بیشتر کلمه لمز، اما تو روایات کلمه عیب فراوان به کار رفته، یک روایت هم کلمه عبار به کار برده، عیب او عبار. بهترش اینه که بگوییم که این کلمه معنای شرعی ندارد، باید ارجاعش بدیم به همون معنای عرفی و لغوی. هر چیزی که عرف به او بگوید عیب است، چه با این تعریف فقها جور در بیاد چه با این تعریف فقها جور در نیاد، این ملاک عیب باشه. حتی ممکنه در یک جا یا در یک شهر یا برای یک آدمی یه چیزی را بگوییم عیبه، یه چیزی را بگوییم عیب نیست. یه آدمی که خیلی چاقه، گوسفندی که خیلی گوشتش چربیه زیاد داره، اینو بگوییم عیب هست. برای یه آدمی که خودش چربی نداره و چربی دوست داره بخوره، برای او بگوییم عیب نیست. ملاکم بگذاریم صدق عرفی. احتمالاً اینجوری بگوییم و صدق عرفی که باشه، در سبزی که پیر شده یا خیاری هم که پیر شده، عرف به این میگوید عیب. حالا شر نمیگوید که نگه، لغتم نمیگه عیب. هندونه ای که سفیده، لغت به این عیب نمیگوید ولی عرف به این عیب میگوید. اگر شر اومد یک جای عرفو تخته کرد، شر مقدمه. شر گفته گوش پاره باشه عیبه، این تخته شرعه نسبت به عرف. مثلا گوسفند رو وقتی میخوان نشونه بگذارن داغ بهش میذارن، داغ گذاشتن به گوسفند عرفن عیب نیست، اما شر میگه عیبه. هرچی که شر عرفو تخته کرد، خب شر مقدمه. هر جا شاید چیزی نگفته با همون عرف ملاک. نه شهر معنا نگفته، تو مصداق گاهی ممکنه تخته بکنه. خواهم میدید، یعنی این موارد شهر میاد تخته میکنه، جای دیگه تخته نکرده، عرف ملاک دیگه. خب الان اینجا تو این مورد معنای لغوی با معنای عرفی فرق کرد، چون معنای لغوی عیب گفتیم وسمه، وسمه یعنی نقص، در حالی که خیلی اینا نقص نبودند. تو بحث علائم حقیقت و مجاز مرز کردم که یکی از علامتهایی که کتابای فقهی و اصولی نگفته اند ولی درسته، مسئله استقراء بود. استقراء گفتم تو کتابای فقهی و اصولی نیست ولی از علامتهای حقیقت و مجاز هست. اگه کسی استقراء بکنه با استقراء این به دست میاد. حالا استقراء ناقص اون که اشکال نداره، زنی که مفید اطمینان باشه چرا حجت نیست، کافیه دیگه. بس عرض کردم کلش این به حسبه میشه نسبی اضافه، اون دیگه که پاید نمکن. خواهم کلش این به حسبه تعریف نمیشه، تعریف نمیشه. چرا؟ باید ببینید یه وقت من میخوام چیزی رو تعریف بکنم، بگویم هر چیزی به حسب خودش، خب این که شد احاله بر مجهول. یه وقت میخوام بگویم که نه، تعریف روشنه. مثلا بگیم که زیادی از خلقت یعنی چی؟ زیادی از خلقت در هر چیزی به حسب خودش. آدم 5 انگشت داره، زیادی بر خلقت میشه 6 انگشتی. مرغ 4 انگشت داره، زیادی بر خلقت میشه 5 انگشتی. شتر مرغ 3 انگشت داره، زیادی بر خلقت میشه 4 انگشتی. این معنی اون فی کل شیء به حسبه. بله بله. اونو همو اشکال قبلی جواب شد دادم دیگه. بله خیلی خوب. سلام.